بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله المنتظر روحي وأرواح العالمين له الفداء. بحث دیگری که در مصالح مرسله در کتب عام مطرح است، ادله حجیت مصالح مرسله است. دلیل اول این است که ما می‌دانیم احکام شریعت بر طبق مصالحی برای انسان هاست. و این مصالح هم قابل درک ماست، معقولتون، یعنی عقل درک می کند حسن این مصالح را و قبح مفاسد را، لذا اگر حادثه ای اتفاق افتاد که نصی در آن حادثه نداشتیم، اگر مجتهد حکم شرعی را از همان درک عقل نسبت به منافع و مضار استفاده کرد، حکمی است صحیح مبتنی بر اساسی صحیح عند الشارع. ولی باید بدانیم، تصریح این آیونه، که باب الاستصلاح مفتوح نیست الا فی المعاملات و نحوها مما تعقل معانی احکامها. پس در معاملات و امثال معاملات روی آوردن به استصلاح تشریع نیست. ما خود پاسخی برای این کلام داریم که از مباحث گذشته عقل نیست می شود فهمید. ولی فعلا چون داریم طبق کتاب الاصول العامه جلو می رویم، جواب ایشون رو نقل می کنم. ایشون می فرمایند این استدلال تمام نیست مگر بر مبنای کسی که ایمان دارد به حسن و قبح عقلی و ایمان دارد به این که عقل مصالح و مفاسد را درک می کند. اگر این درک عقل علا سبیل الجزم بود حجت، حرفی نیست، لکشفهی عن حکم الشارع، ولی تمام اشکال این است که این جزم عقلی نادرن اتفاق می افتد. دیگه اینا رو ما قبلا توضیح دادیم ها. این جزم وقتی رخ می دهد که شما به حسن و قبح ذاتی در همه افعال معاملی قائل شوید و علیت تامه ببینید، حسن را برای وجوب، مفسده و قبح را برای حرمت، در حالی که مواردی که حسن و قبح آنها به نحو علت تام است و ذاتی است نادرون جدا، نهایت مثالی که زدید چه بود؟ بگید دیگه حال خودتون. میدونید بگید مثالی که همه میزدن چه بود؟ حسن و قبح ذاتی، حسن عدل و قبح ذات. در بقیه موارد در حد اقتضا است یا حتی اقتضا هم نیست، اگر در حد اقتضا بود باید شرایط موجود باشد، بفرمایید، و چی؟ و موانع هم مفقود. از کجا عقل چنین درکی را دارد؟ عقل غالبا قاصر است. خب یه لحظه توجه بفرمایید از خارج. ببینید این استدلالی بود که بزرگان عامه برای حجیت استصلاح دارن. این استدلال هم استدلال عقلیه مقدمه اولش این است که احکام شریعت مبتنی بر مصالح و مفاسد. خب اینو ما هم قبول داریم، عدلیه هم اینو میپذیرن. این مقدمه از طرف ما قابل مناقشه نیست. مقدمه دوم، اون مصالح اون مفاسد رو میفهمیم، معقولتون. لذا اگر جایی نص شرعی نبود ولی عقل ما مصلحتی را دید، مفسده ای را دید، طبق قانون عل استصلاح میتواند حکم شرعی کند، و این حکم شرعی ما رضی به شارع هم هست، تشریع نیست، بدعت نیست. چرا شارع بهش راضیه؟ چون شارع احکامش دائر مداره مصالح و مفاسد. جوابی که این آقایون میدن، که جواب ایشان به تنهایی هم نیست دیگه، خیلی یادتونی حرفو نقل کردیم، البته اون آقایون میگن، خودشون میگن ما این رو که گفتیم فقط در معاملات و نحوه معاملات میگوییم که مصالح و مفاسدش رو معمولا درک میکنیم، نه در عبادات. جوابی که این آقایون میدهن این است که هر جا جزم پیدا کردی به مصلحت، حرفی نداری. هر جا علیت تامه را بهش رسیدی، حرفی نداری. ولی این چند تاست در فقه؟ کلی العدل و حسنون، کلی از ظلم و طبیعون. اما این مطلب الان مصداق عدل است و این مطلب مصداق ظلم است، اینا اینجوری نیست. معمولا یا اقتضا رو عقل درک میکند یا اساسا چیزی را درک نمیکند. اگر اقتضا را هم درک کرد، باید بفهمد که موانعی هست یا نه، شرایط موجود است یا نه. از کجا؟ پس دلیل اول این حضرات بر حجیت استصلاح مخدوشه. دلیل دومشون این است که این دلیل رو در قیاس هم می آورند، و اون این است که وقایع و حوادث بیشمارند، هر آنی هر زمانی حادثه ای واقعی رخ می دهد. از اون طرف احکام شریعت محدودند، اون مواردی که شارع صراحتن حرفی را زده است محدوده. اگر برای مجتهد باب استصلاح مفتوح نباشد، ضاقت شریعت الاسلامیه عن مصالح العباد. شریعت الاسلامیه عن مصالح العباد و قصرت عن حاجاتهم و نمیتواند در تمام زمانها و مکانها و شرایط و احوال قانونی برای مردم باشد. با این که مدعای ما این است که این شریعت شریعت عامه است، لکافت الناس و خاتمه شرائع به حساب می آید. باز من الان فقط جواب این آقایون رو نقل می کنم. جواب این است که، یعنی جواب بسیاری از علماء شیعه به این طرحی که اهل سنت، استدلالی که اهل سنت دادن، اون این است که احکام شریعت جزئیاتی دارد و مفاهیم کلی هست. اگر همه احکام شریعت جزئی بود، بالاخره این احکام جزئی محدود نمیتوانست حوادث نامحدود را پاسخگو باشد. در زمانها و مکانها و شرایط والحقیقه ان تأثیر الزمان والمکان والاحوال انما هو فی تبدل مصادیق هذه المفاهیم. چه میخواد بگه؟ بگید بیان. یعنی همون کلیات کافی است، اجتهاد میاد چه کار میکنه؟ مصداق سازی میکند. به قول شما عرض کنم به حضور شما، با این مصداق سازی به قول آقا جواب داده خواهد شد از هر مسئله ای که در هر زمانی، هر مکانی، هر شرایطی رخ بده. و تبدل در مفاهیم کلیه نیست. تبدل در افراد است و مصادیق. و باب اجتهاد در تطبیق اون کلیات بر احوال و ازمنه و امکنه مفتوحه. ما می توانیم با علم یا علمی و یا حداقل بیان وظیفه عملیه که مستفاد از چیه؟ اصول عملیه، تطبیق رو روشن کنه. لازم نیست سراغ چیزی بیاییم که نه علم است و نه علمی. یه فرق بین علمی و علمی رو که میدونید. و نه وظیفه عملیه را بیان میکنه. من بر میگردم باز به این بیان، ولی فعلا میخوایم حرف این آقایون رو تبیین میکنه. این دو دلیل، این دو دلیل عقلی بود. دلیل سومشون که بر طبق مسلک خودشون مفید است، استدلال به سیره صحابه است که خودتون مطالعه کنید جوابها رو هم ببینید، چون رو به کار ما نمیاد. در حد مطالعه خوب مراجعه کنید صفحه 389 و 390. استدلال چهارم، اونو ما وقتی مطرح کنیم که بخوایم اصول مقارن بگیم، ما اصول مقارن نمیخوایم بگیم، میخوایم اون ببینیم آیا استصلاح اصلا جایگاهی تو اصول شیعه داره یا نداره. لحاظه باید با مبانی شیعه جلو بره، حالا فعل صحابه هر چهار کاری کردن کرد. استدلال چهارم، استدلال به حدیث لازرره. خب این باید تأمل بشه، این استدلال، چون حدیث لازرره رو هم ما قبول داریم همونها قبول داریم. بعضی از اونها استدلال کردن برای حجیت استصلاح به حدیث نفی ضرر، و لا ضرر را این گونه معنا کردن که شرعاً ضرری و مفسده‌ای در دین نیست، و هو نفی عام. زیر کلمه عام خط بکش. الا ما خصصه الدلیل، هر جا شاره یه حکمی کرد که ممکن بود ما بگیم این چیه؟ ضرریه، ولی شاره حکم کرده او جدا، ولی قانون عام چیه؟ لا ضرره ولا ضراره فی الاسلام، حکم ضرری در اسلام نیست. و هازا یقتضی تقدیم، هازا یعنی اون که اون عام بین خاصه، یقتضی تقدیم مقتضا هازا الحدیث علا جمیع عدلت شرع، و تخصیص صحابهی، مخصوصا عبارت رو میگم، فی نفی الضرر، و تحصیل المصلحه، توضیح مطلب به بیان ما این که این عبارت این عالم اهل سنت توفی نشون می‌دهد که ایشان نسبت بین لا ضرر و ادله احکام را که نسبتی دیده، بگید ببینم، عام و خاص دیده، و میگوید ما اگر به واقعه ای نظر کنیم، مجتهد در این واقعه، این دیگه عبارت من از توضیح فرمای، توضیح کلامه، این عالم اهل سنت. یک واقعی که برا مجتهد رخ میدهد از این حالات خارج نیست. یک، حکم واقعی بیان شده است و این حکم ضرری هم نیست. خب اینجا مشکلی ما بفرمایید نداریم. دو، ادله حکمی را بیان کرده ولی این حکم در مواردی ممکن است منتهی به چی بشه؟ بگید ضرر بشه. اینجا میگوییم چون ادله لا ضرر رو داریم، در همه جا باید ادله لا ضرر را مقدم بر ادله احکام بکنیم. بگوییم این تا جایی است که بقیهش خودت بگو ضرری نباشد. کلمه حکومت اینو نمیگن، متوجه هستی؟ همین کلمه تقدیم رو میگن. حکومت از زمان شیخ به بعد مصطلح دی. این دو صورت بیان اینا اینه، ولی واقعی این بیان همون حکومتی است که در اصول ما مطرح. صورت سوم که بحث اینجاست، بحث این صورت سومه، اونجایی است که اساساً ما حکم خاصی در شریعت نیابیم نسبت به این واقعه. اینجا ما ایمو بگید چی فقط فرمایی؟ حدیث ناظره. از حدیث ناظره استفاده می کنیم که شارع باید در اینجا نظری داشته باشد که این نظر ضرری نباشد. پس بر طبق لا ضرر حکم می کنیم به اون چه صلاح مردم است. این توضیح ما از فرمایش و کلام این آقایون این بیان نشون میدهد که لا ضرر از نظر این آقایون هم میتواند، میتونی بقیشو بگی؟ اگه لا ضرر رسائل و کفایه رو خوب خونده باشی میتونی جواب بگی؟ آفرین، مرسی کم الله فداره. لا ضرر هم میتواند نافی حکم باشد هم مثبت حکم باشد، و این اون چیزی است که اصولیین ما بفرمایید نمیپذیرند. لا ضرر رو فقط بگن چیه؟ نافی حکم. خب در این بین حرفای دیگه هم در این کتاب مطرح شده که من اونا هم حذف میکنم، با مطالعه خودتون قابل حله، ولی ما در اینجا باز یه حرفی داریم، این را هم طلبتون تا بعدن ببینیم چه باید گفت. بعد در این کتاب شروع میکند خطابه ای را که جناب طوفی مبالغ آمیز در اثبات استصلاح بیان کرده توضیح میده و جواب میده. 4-5 صفحه واقعا هم خطاب است دیگه، طرحش تو درس اصلا جا نداره، مراجعه کنید جوابش هم ایشون داده. خب شد 4 تا دلیل، ما یه دلیلشو میگذاریم کنار چون کار ما نداره، اما راجع به اون 3 دلیل دیگرش باید بعدا نظریه ای بگیم. مطلب بعدی ادله نافی استصلاحه، یعنی اونهایی که حتی از اهل سنت استصلاح رو قبول ندارند. 1، میگوین شریعتنا شریعت کامله خاتمه و استیفا کننده همه حاجات مردم و مردم را یله و رها نگذاشته، ایحسب الانسان ان یترک صدا، پس چرا برویم سراغ استصلاح؟ دین پاسخگوست، شریعت پاسخگوست. در این کتاب این گونه جواب داده، به ادله اونها در نفی استصلاح، که اونهایی که استصلاح را قبول دارند نه منکر کامل بودنند در شریعت نه منکر خاتمیت، و این انکرو وفا النصوص بها، شریعت شریعت کامله و خاتمه، اما نه نصوص، فهم یعتبرون العقول من وسائل ادراکها، ادراک اون احکام و حاجات مردم، کن نصوص علی حد سوا، یعنی فقط نص که مدرک فقیه نیست، اونها این رو میگن، حرف اونها اینه ها، نمیخواد بگه منم این رو میگم، به حرف خودش رو قبلا گفته، داره دفاع میکنه از کسانی که استصلاح را قبول دارن. اونها میگوین اهتداء العقول الی الاحکام انما هو بهدایت من الله، چون عقل را خدا قرار داد. فل اقولا اذن کاشفه لام مشرع، که اینم مفصل ما قبلا بحث کردیم. این دلیل اول این آیه مع جوابه. اما غزالی یه دلیل دیگری میاره، حالا میگم، نه بر نفی کلی استصلاح، چون ایشان قائل به تفصیل بود. میگوید هر مصلحت سنجی به قول حضرات حاضر در جلسه که در راستای خوب یاد گرفتن حفظ مقاصد شرع باشند، حفظ مقاصد کتاب و سنت و اجماع باشند. بله خیلی خوبه، هیچ کس هم درش اختلافی نداره، حجت هم هست. اما اگر چیزی در این مسیر نیست، قیاس هم نیست، از مصالح غریبه، با غین از مصالح غریبه است اندشاره، بطلانش واضحه. باز ایشون جواب میدهد که می توان دفاع کرد از مثبتین استصلاح به این که ما اگر به کتاب و سنت و اجماع مراجعه نکردیم، برای این استصلاحمون به مدرک رابعی مراجعه کرده ایم و اون چیه بگید؟ عقل است. و با این عقل میخواهیم حکم شارع را درک کنیم. دلیل سومی که از بعضی از عام استفاده می شود در رد استصلاح این است که المصالح على فلافت اقسام، یک قسم مصالحی که شارع قبول دارد یک قسم مصالحی که شارع قبول ندارد، سه مصالح بینابین که نمیدانیم اله هاولا است یا اله هاولا مذبذبین بین ذلک، و لیس الحاقها به احدهما، اولا من الحاقها بالآخر. یعنی چی؟ شما چرا این مصلحت‌های بینابین را ملحق می‌کنید به مصالح قابل قبول؟ خب ملحقش کنید به چی؟ مصالح غیر قابل قبول. دلیل بر حجیتش که ندارید. حالا اینم دیگه ما عبارات اصولی خودمون اضافه کنیم، این دیگه عبارات اصولی ما هاست که اگر شک در حجیت داشتید، شک در حجیت مسابق للقطع بعدم الحجیت. اینم دلیل سوم. تا ببینیم شبایت رو. صلی الله علی محمد و آله.